به نام نامی محمد و با سلام بر محمدیین و شما حضار محترم. جلسه دوم از شرح متنی که تحت عنوان آمریکاییات وحشی نگاشته شده بود رو پی میگیریم. در جلسه اول یک کلیاتی رو یا پیش درآمدی رو یا پیش آمدی رو عرض کردم و خلاصه و جوهره اون بحث این بود که یک چیزی که به این شکل گفته شده و من هر بار هم که تأکید بکنم باز کمه که حقیقتا من موقعی که این رو نوشتم مخصوصا قسمت نخست این متن رو هیچ پیشبینی نمی کردم و هیچ اگر این جملات رو نه فکرش کرده بودم نه موقع نوشتن با اندیشه نوشتم و نه معنای خاصی در نظرم بود وقتی که میخواستم بنویسم. البته وقتی که نوشته میشد یه معنای رو به ذهن متبادر میکرد و تا امروز هم این معناهای مختلف هست که به ذهن بنده یا هر کسی دیگری متبادر میشه، ولی من معنایی رو در نظر نداشتم پیش از نوشتن اینها. البته فکر کرده بودم، اندیشه کرده بودم، ولی اون چی که موقع نوشتن شد هیچ ربطی به اون افکار و اندیشه ها نداشت و هیچ معنایی رو در نظر نداشتم. بنابراین حالا که برمیگردم و به درخواست دوستان قراره که این رو به اصطلاح شرح کنیم، یعنی معنا بهش بدیم، به یه چیزی که خودش معنا نداشته و یه امر مفهومی و معنایی نبوده میخواییم معنا ببخشیم و این یه نوع بازگرداندن تیریست که از کمان جسته و دوباره در اختیار گرفتن متنه و یا ریکلیم کردن کلامه که اونهایی که صاحب کلام ناب هستن این کار رو نمی کنن. معمولا شاعران شعرشون رو معنا نمی کنن و برتر از اون انبیا سخن خودشون رو تفسیر و تعویل نمی کنن. بوده نادر مواردی که این اتفاق افتاده مخصوصا توسط شاعران که این کار انجام شده، ولی خیلی 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 نادر هست که شاعری شعر خودش رو معنا کنه. این متن گرچه شعر نیست ولی به هر حال جوهره شاعری درش هست و یعنی همون شگفتی که در یه حالت شگفتی بیان شد. و در صورت درخواست دوستان من این رو دارم خودم میفهممش و اون چرا که فهمیدم عرضه میکنم، شاید فهم شما بهتر باشه یا متناسب تر باشه. کلمه بهترم شاید کلمه مناسبی نباشه، متناسب تر باشه و مناسب تر و در خور حالتون بیشتر باشه تا فهم من. فهم من شاید در خور حال خودم باشه، بخشی بخشش هم سعی میکنم در خور حال شنونده قرارش بدم. در صورت یک فهمیست بعد از واقعه، نه خود قبل واقعه. یه مطلب بود. مطلب دیگر این که در جلسه گذشته عرض شد که وحشی تعبیری است مثبت در اینجا به معنای آزادگی، به بند و حصر در نیامدن و یله و رها بودن و مطلق بودن و لا به شرط مقسمی بودن. اینم یه معنا بود. معنای دیگر این بود که این کل این متن رو در معنا کردن من به نام نامی محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادم و سعیم این است که تعظیمی و تجلیلی و اجلالی بوده باشد و بزرگ داشتی از حضرت محمد صلوات الله علیه در حد و قد و قواره خودم. بنابراین به نام نامی او که نام ورترین نام هاست شروع کردیم. محمد نامورترین همه نام ها، نه نامورترین همه نام ها، همه نام ها. محمد نامورترین، هر نامی به نام او نام. یه نکته رو عرض کنم برای اینکه مقداری از قالب‌های رسمی و محدود کننده پرهیز کنم، این شهر رو هم به اصطلاح شهر رو هم یه جوری شکسته پکسته نوشتم که تا اونجا که امکان داره یه شکل قالبی و ساختاری به خودش نگیره و بازم یه نوع اوپننس و باز بودن و ایهام و ابهام درش بوده باشه، گرچه قرار هست که این توضیح بده ابهامات اون رو، ولی خودش هم با نوعی از اوپننس و باز بودن همراه است. به هر حال محمد نامورترین، از همه نامورتره. هر نامی، هر که اسمی داره به نام او نام شده، هر کسی به نام او کسی شده، بر پیشانی هر نامی سایه روشن رنگارنگ دم به دم محمد. توی این بکگراند، اون واترشدش، اون پشت هر، حالا یا روی هر اسمی، یک اسم دیگری است که دم به دم اون اسم دیگر متجلی میشه و ظاهر میشه، و اگر اون اسم دیگر ظاهر نشه، این اسم مورد نظر از بین میره و اون اسمی که بر روی هر اسمی نوشته شده محمد هست. اما برای به شکل سایه روشن رنگارنگ، برای بعضی ها سایه‌وار کمرنگ می دیده میشه، در بعضی ها برجسته و روشن و آشکارا دیده میشه، به رنگ های مختلفی این اسم نوشته شده، به رنگ آدمیان هر یک و بلکه همه مخلوقات این اسم به رنگ اونها نوشته شده بر اونها، و دم به دم هم نوشته میشه. به محض اینکه این اسم پاک بشه، اسمش نام نامی محمد پاک بشه از روی هر اسمی، اون اسم به عدم میره و از بین میره. این که هر نامی به نام او نام هست رو که دوستانی که مایلن بیشتر بدونن یا خورده حرفه‌ای تر و تکنیکی تر بدونن، به فس حکمت فردی در کلمه محمدی از خصوص الحکم شیخ ابن عربی رجوع کنن که حضرت محمد صلوات الله علیه را فرد میدانه و چون فرد هست همه هست، و یا چون کلیست همه هست. این رو اونجا شرح داده شده، ما هم در اون شرح خصوصی که تحت عنوان گریز گاه بیگاهی در شرح خصوص شیخ تایی این رو توضیح دادیم، دیگران عجبشون بیشتر این رو هم توضیح دادن. خب محمد نامورترین همه نام هاست و ما به نام او شروع کردیم. این رو برای چی دوباره تکرار میکنم؟ چون دو مطلب اتفاق افتاد، یا سه مطلب اگر بخوام بگم، در این هفته گذشته تا امروز. یکی این که یکی از دوستان گرامی که با طرز تفکر بندم آشنا بود و خیلی سر این نامگذاری را میدانست، احتیاطی کرده بود و بران بود که ممکنه که برای کسانی که با پیشینه های این بحث آشنا نباشن، این به نام نامی محمد مسئله ساز بشه، یا به قول ایشون حجاب نورانی بشه که دریدنش بسیار سخت باشه براشون، و پیشنهاد داده بودن که من این رو بردارم، ولی هرچه فکر کردم دلم نیامد و بر اون اصرار بیشتری دارم. برای همین امروز مقداری توضیح در این زمینه مقدماتی دارم عرض میکنم خدمت. مطلب دیگر این که در جلسه پیش اگه خاطرتون باشه بحث شعر و شاعر رو مطرح کردیم، بحث وحی و دین در برابر صاحب وحی رو مطرح کردیم، گفتیم مسلمین فوج فوج وارد دین شدن، دین رو پذیرفتن اما پیامبر رو نپذیرفتن مستقل از دین، جدایی افکندن بین حضرت محمد صلوات الله علیه و دین، و او هم ترک گفت اینها رو و رها کرد اینها رو و رفت و دین رو به اینها واگذاشت تا خرابش کنن و تا به میل خودشون اون رو در بیاورن و با حب و بغض ها و حجاب های خودشون اون رو تخریب کنن. و این بود سزای کسانی که دین رو بر محمد ترجیح دادن و وحی رو بر او ترجیح دادن، گرچه در ظاهر به اسم ترجیح خدا بود، ولی خدا فرموده بود که هر کس این پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، هر کس با او بیعت کند خدا را بیعت کرده. بنابراین این جدایی امکان نداشت، اینها این جدایی را افکندن و خدا هم به او فرمود که اینها را رها کن و برو. این مطلب بود. و در این هفته‌ای که گذشت یکی دو مطلب پیش آمد. کسی از دوستان رو دیدم که کسی به او گفت که محرم در نزدیک هست و انشاءالله محرم برنامه های خوبی داشته باشیم، و این دوست و گفت که من اونقدر که در انتظار رمضان هست، دوستان خیلی امام حسینی هم هست و برای همین من میخوام این مثال بزنم، بسیار از دوستان امام حسینی هیئت برو سینه بزن و اهل هیئت بچه هیئتی، ولی این جواب رو داد، گفت من آنقدر که منتظر رمضان هستم منتظر محرم نیستم، برای اینکه محرم هر دو روز یه باری، هفته یه باری، ماهی یه باری برنامه های روزه هست، و ولی ماه رمضان فقط یک ماهه. خب تا اینجا یه جوری توجیه میشد که سخنشون رو. یه خود پیشتر رفت صحبت اینجوری فرمود که این بیدینا، کسایی که بیدینن بیشتر منتظر محرم هستن و اونا در انتظار آمدن محرم هستن بیشتر، چون تو محرم احساس دینیشون رو ابراز میکنن. البته اینا تفسیر بنده است، بس سخنانشون فقطشون گفت که بیدین ها این سکولر ها اینا بیشتر منتظر محرم هستن، ولی من منتظر انتظار رمضان بیشتر میکشم، ماه رمضان. اینجا ها همین حکایتی بود که جلسه پیش گفتم که دین را بر محمد ترجیح دادن. در این مثال شما میبینید که این دوست گرامی ما رمضان را که یک امر شرعی و دینی است بر امام حسین ترجیح میده و میگه که من انقدر که انتظار رمضان رو میکشم انتظار محرم رو در سال نمیکشم. خب همین اتفاق در محرم سال 61 هجری قمری افتاد، وقتی که امام حسین حج رو نیمه کاره رها کرد، بقیه مشغول حج بودن، آمدن به امام حسین گفتن که یبن رسول الله شما داری حج رو ناتمام میگذاری میری؟ خب چی جوابشونو بده؟ بهشون چی بگه؟ این شعر حافظ رو البته حافظ خیلی سال بعده براشون میخونه، احرام چه بندیم چون قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چه از مروه صفا رفت. بگه که این سعی بدون سعی که می کنید بین صفا و مروه بدون من معنا نداره، این توافی که می کنید بدون من معنا نداره. یه حرفی در خور فهم همونها بهشون زد، گفت که می ترسم اگر اینجا بمانم مرا در این خانه به قحط برسانند و بکشند و حرمت کعبه و خانه خدا هتک بشه و هتک حرمت بشه، بنابراین برای اینکه مرا اینجا نکشن از اینجا بیرون میرم، حرمت مکه و کعبه شکسته نشه. خب اونا واسدن به خیال خودشون مراسم حج به جا آوردن. این همه یه مطلبی که جلسه پیش خواستم بگم و در این جلسات خواهم گفت این معناست این شکل‌ها، ساختارها، قالب‌ها، قانون‌ها، شعرها، اینها متسلب و مانا و ماندگار و پایدار میخوان بمونن، اما حقیقت حق که وحشیست همه اینها رو ویران میکنه، مستقیم غیر مستقیم، به دست این به دست آن، و دائم این کار رو میکنه تا وقتی که اون حق حقیقی حضرت محمد صلوات الله علیه و اولیای محمدی به صحنه آورده نشن. این یه مطلب بود که باز خواستم هر. مطلب دیگر این که امروز کسی زنگ زد و البته به منظور دیگری زنگ زده بود، منطقه فرصت طلبی کرد و گفت میخواستم یه پیشنهاد به شما بکنم. از امروز تا عید قدیر حدود 30 خورده ای، اول گفت 40 روز، بعد حساب کردید 40 روز نمیشه 30 خورده وقت داریم، و میشه شما این خطبه قدیریه رو شروع کنید، هر روز شهر کردن 30 جلسه چندی و یه یادگار بزرگی از خودتون به جا بگذارید. عرض کردم خدمت چون که بس خیلی سربسته که من خیلی تنبل شدم، هفته یه جلسه هم زورم میاد انجام بدم دیگه، 40 جلسه یا 30 خورده جلسه هر روز یه جلسه از من بر نمیاد و این دام بر مرغ دیگر بنهید. منتها بعدش فکر کردم که این رو خدمت عرض کنم. یکی از دوستانی که حالا جست گریخته، همیشه هم نه جست گریخته، اونم سخنرانی های عمومی بنده رو میاد، میگفت که من به همسرم گفتم فلانی یعنی بنده همش راجع به یه چی صحبت میکنم، هر بار به رنگی به شکلی همون یه مطلب حرف میزنم راجبش، و اگه خوب دقت کنید همیشه یه چیز داره حرف میزنه و اون مسئله ولایت هست. گفتم خوب فهمیدی. البته من خواسته یا ناخواسته، آگاهانه ناآگاهانه، به زبانهای مختلف، شاید حالا نگم 20 سال 30 سال چیزی بیش از 10-15 ساله که هر وقت صحبت کردم راجع به قدیر دارم صحبت میکنم، هیچ وقت حرفی غیر از قدیر نزدم، ولی افراد فکر میکنن که بحث من دور از قدیره. این هم همون قدیره، این محمد هم قدیره، علی هم قدیره، این بحث وحشی هم بحث قدیره. منتها افراد اگر اسم عید قدیر رو نگید، اسم من کنت مولا، حدیث من کنت مولا رو نخونی، فکر میکنن راجع به اون صحبت نمی کنی، وگرنه اون هم قدیره. این سه تا پیش آمدی بود که یا سه مطلبی بود که میخواستم در ادامه توضیح بدم خدمتون که چرا به نام نامی محمد این بحث شروع شده و چرا این اجلال و تکریم و تعظیمی است اون حضرت رو صلوات الله علیه. و محمد نامیست، نامورترین نام هاست، بوده هست و هست و خواهد بود، این رو از مولانا داریم. از درم ها نام شاهان برکنند، انقلاب میشه، یه مطلبی میشه، حال به هر دلیلی فرهنگ مردم عوض میشه، عکس ها یا نام های پادشاهان رو از سکه ها و درم ها بر میدارن، اسکناس ها بر میدارن، از درم ها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد بر میزنند، اما اون نام گرامی، اون نام نامی را تا ابد بر هر چیزی میکوبند، هر چیزی که به بازار کائنات آمده است نام محمد بر او زده شده است. نام احمد نام جمله انبیا است، نام همه نام هاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. بله، چون چنین هست، حالا این ارتباطش با بحث متن وحشی روشن‌تر خواهد شد. حالا از کجا معلوم که این همه نام هاست؟ به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. این از حافظه. اگر کسی جمال چهره حضرت محمد را، سیگره او را، قرآن او را بشناسه و اهل معرفت و شناخت باشه، میفهمه که همه نام هاست در همه جاهاست و همه چیزها و با همه چیزها. این رو چیزیست که حالا این حجت ما قرآن او، جمال قرآن او، جمال سیره او، جمال شخص او در این کار. خب برمیگردیم، اینا مقدمات بود. این اولین جمله ایست که در این متن وحشی آمده، به حق، به حق، حقیقت حق وحشی است. اهلی کردن کار او، بازآوردن وحشی کار ما. خب جلسه پیش راجع به حق و حق حق صحبت کردیم که گفتیم حق هر چیزی شناخت حقیقت اون چیزه، جوهره اون چیزه و بخشیدن اون جوهره به او و محروم نکردن او از اون جوهره و باز نداشتنش از اون حقیقت و جوهره. خب به حق حق، قسم به حق حق، یعنی خدا یا حقیقت هستی، قسم به حق حق، حقیقت حق، جوهره و حقیقت حق وحشیست، یعنی رها، فهم نشدنی، فراتر از درک و فهم، عزیز، دست نایافتنی. اهلی کردن کار او، این او رو بعدن باش کار داریم. او وحشی رو اهلی میکنه، بازآوردن وحشی کار ما. ما بایستی دوباره میدان بدیم به حقیقت حق که هرچه میخواهد انجام بده. حالا این یه مقدار دوباره با زبانهای شکسته پکسته این مطلب رو دارم توضیح میدم. حق از کجا؟ وحش از کجا؟ کلمه حق یعنی ثبوت، چیزی که ثابته و مطابق با واقعیت. حالا جنبه مطابقیتش، تطابقش با واقعیت مد نظر ما خیلی نیست اینجا. همون ثبوته، چیزی که ثابته، برداشتنش امکان نداره. خب یه چیزی که ثابته، ثبوت داره، ثابت رو بیشتر به معنای تداوم بر یک حال میفهمن، برای همین یه حالت تعارضی یا پارادوکسی اینجاها پیش میاد. حق از کجا؟ وحش از کجا؟ وحشی که ثبوت نداره، یکسان نیست، یه جور نیست. چرا پس ما میگیم حقیقت حق وحشی است؟ حق از کجا؟ وحش از کجا؟ حق اول، حق آخر، حق ظاهر، حق باطن. اینا آیات قرآن کریم رو به این صورت، سوره مبارکه حدید هست، آیات نخستین سوره مبارکه حدید هست. حق اول، حق آخر، حق ظاهر، حق باطن، حق مانا، حق ثابت دیگه، مانا ماندگاره. گفتیم مانا رو برای ماندگاری یک نیروی مرموزی است که در قبایل وحشی توی اقیانوس آرام ظاهرن به یه نیروی مرموزی قائلن، خدا رو قبول ندارن، به یه نیروی مرموزی قائلن که بهشون میگن مانا. حق مانا، وحش نامانا. وحش مانا نیست، نمیشه نگرش داشت، در دام نگه داشتش. حق پیدا، وحش ناپیدا. این پیدا و ناپیدا رو انشاءالله به زودی یه مقداری در مورد فنومنولوژی یا پدیدارشناسی بهش خواهیم پرداخت. یه جوری فکر میکنم به اون ظاهر، منتها حالا فعلا این دوتا رو به این معنایی که هست خیلی یکسان نپندارید تا بعد توضیحی بدم. حق پیدا، وحش ناپیدا. پیدا آرام، ناپیدا ناآرام. خب پس حق از کجا، وحش از کجا؟ اینا که صفاتشون، خصوصیاتشون با هم متفاوته. حق مانا، حق نامانا. الله هم میبینیم مانا و نامانا، پیدا و ناپیدا، آرام و ناآرام. این احدیت این دوتا رو میخواییم بگیم. حق هم ماناست هم نامانا، حق آرام، حق ناآرام، حق فنومن، حق نومن. این دوتا اصطلاح ایمانوئل کانته. ایمانوئل کانت در بحث شناخت و معرفت میگفت اون چیزی رو که برای ما وجود داره و ما میشناسیم بهش میگیم فنومن، اون چیزی که در خودش هست و ما بهش دسترسی نداریم نومن. حالا ما میخواییم بگیم فنومن و نومن هر دوتا یکی، اهلی وحشی یکی. این فنومن رو پرمش بگید اهلی، نومن رو بگید وحشی، دست نیافتنی، ناآرام. حق پیدا، حق ناپیدا. آن که ناپیداست هرگز گم مباد. این از مصرعی است از یک بیت مولانا در دفتر اول مثنوی. آن که ناپیداست هرگز گم مباد، مبادا از اون جنبه وحشی، ناآرام، ناپیدا غافل بشیم، گمش کنیم، در بند گرفتار شیم، در ایستای و ثبوت و قالب‌های خشک و جامد و قشریگری هلاک شیم. آن که ناپیداست هرگز گم مباد. همه آزادگی ها، همه لذت ها و گونه گونگی ها در این ناآرامی است، ناپیدایی است که دم به دم به پیدایی میاد. ناپیدا باد، باد ناآرام. اون چی که ناپیداست مثل باد است، مثل هوایی است، مثل نفسه. بحث نفس هم میدونی در این بحث ما جورج فلوید و نفس اهمیت داره. ناپیدا باد، باد هواست، نفسه. باد ناآرامه، با هر نفسی یه چیز جدیدی میاد. اینا باز همون بحث احدیته که احدیت جمع و فرق، احدیت حق و خلق. حق باد، حق خاک، حق آب، حق آتش. این عناصر چهارگانه طبق طبیعیات قدیم که میگفتن. حق باد، حق خاک، حق آب، حق آتش، حق عصا، حق اژدها، فاذاهی ثوبان. این در مورد عصای حضرت موسی است که قرآن کریم فرمود پس ناگهان آن اژدهایی بود، ماری بزرگ بود. حق ید، حق بیضا. ید بیضا از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود. حق تور، حق سینا، حق چیزهای دیگر. خب این ها رو امشب یه مقداری راجبون پیدا ناپیدا که گفتیم از مارتین هایدگر که دو تا مطلب داریم، خیلی گرانقدره، خیلی عزیز و کمیاب و بلند و والاست مطلب و بهش دقت میدم. این کتاب که بهترین کتابی است به قول عده‌ای که در قرن بیستم در فلسفه نوشته شده و خیلی وحشی است و خیلی دست نایافتنی است، در این حال که ساده هم هست. در صفحه 25 کتاب Being and Time که از کلمه کتاب، کتابی است بسیار گرانقدر و گفته شده به بهترین یا ژرف‌ترین و مهمترین کتاب فلسفی قرن بیستم هست. حالا شاید هم من میخوام بگم علاوه بر قرن بیستم هم شاید قرن‌های زیادی این کتاب بدیل نداره. حالا اونا گفتن بیستم، ما هم با همون بیستم توقف میکنیم. مارتین هایدگر در Being and Time، این ترجمه انگلیسی است البته، یه ورژن خاصی که من ازش نقل قول رو دارم، صفحه 25. But this vague average understanding of being is still a fact. شما being رو فعلا حق بگیرید. این که گفتیم که حق فراره، وحشی است حقیقتش، به بند کشیده نمیشه، به کمند کشیده نمیشه، به بند در نمیاد. این همین معناست. انگلیسیش میخوانم، ترجمه فارسیش بعدم میارم. But this vague average understanding of being is still a fact. However, much this understanding of being, an understanding which is already available to us, may fluctuate and grow dim and border on mere acquaintance with the world. Its very indefiniteness is itself a positive phenomenon which needs to be clarified. حالا هرچی فهمیدید از انگلیسیش فارسیشو میارم. اما این فهم متوسط مبهم از وجود هنوز واقعیتی است. چالش او، مسئله اصلی او، شناخت وجوده، فهم وجوده، که وجود همون حقه. در این مثال ما حق، فهمیدن حقیقت وجود که ما گفتیم به حق حق، حقیقت حق وحشی است. او هم سوال اصلیش فهمیدن حقیقت حقه. حالا اسمشو گذاشته وجود، ما با اصطلاحات مذهبی عرفانی اسلامی اسمشو گذاشتیم حق، و مسئله او حقیقت حقه که گفتیم ما حقیقت حق وحشی است. یعنی به ذهن نمیاد، به کمند اندیشه در نمیاد. حالا منتها یه چیزی داریم، یه فهم عمومی مبهمی هست. هایدگر میگه اما این فهم متوسط مبهم از وجود هنوز واقعیتی است. این هم یه واقعیت، بالاخره یه فهمی است. هرچند این فهم از وجود، فهمی که بالفعل برای ما حاصل است، هرچی فهمیدیم ازش، ممکن است بسیار نوسان کند و سوی تاری رود، تاریکی مقصود کم نوری بره، و پهلو به پهلو شود با صرف آشنایی واژگانی. یعنی تا حد انقدر تاریک بشه که در حد اینکه شما یک کلمه رو میفهمید بشه. مثلا میگیم که حق چیه، شما میگید یعنی ثابت، حق حق بوده، حق حق، یا وجود هست دیگه، یعنی واژه رو دارید معنا میکنید. هرچند چنین، همین صرف بی تعینیش خود پدیده ایست مثبت که نیازمند توضیح است. اما همین بی تعین، یعنی ابهام، وحشگری، گریزان بودن و درک نشدنی بودنش، یه پدیده ایست مثبت، پازیتیو، یعنی پدیده ایست ثبوتی، یا امر وجودیه که بایستی توضیح داده بشه. در واقع خود همین که نمیشه فهمیدش، این هم یه چیزیست که باید فهمیده شه. یعنی نمیشه فهمید رو باید فهمید، وحشی شکار نشود رو بایستی شکار کرد. یعنی این تعبیر وحشی شکار نشود رو باید شکار کرد، یه برداشتی ازش داشت. خب اون صفحه 25 بود. در صفحه 40 اینجوری ادامه میده، حتما کتاب Being and Time. In contrast to all this، یه بکگراند تاریخی میده، یه پیشینه تاریخی میده درباره اینکه راجع به زمان و وجود چی گفته میشده، راجع به وجود چی گفته میشده. در مقابل همه این پیشینه، Our treatment of the question of the meaning of being، گفتیم being رو بگید حق یا وجود، must enable us to show that central problematic of all ontology is rooted in the phenomenon of time. If rightly seen and rightly explained, and we must show how this is the case. دام، زمان، زمان، ما. اینو دقت کنید. دام، زمان، زمان، ما. میخواییم وجودی را که وحشی است بشناسیم. چجوری بشناسیم؟ میگه وجود وحشی، وجود، حالا یا حق، هرچی اسمش میخواییم بذاریم، ریشه هاش در زمانه. باید زمان رو بشناسیم. زمان کیه؟ زمان خود مایی. خب دقت کنید. حالا اینو اگه ببریم تو بحثای دین، دینداری و قانون، جامعه، فرهنگ، تاریخ، اینا چقدر تغییر میکنه. اگر زمان خود ما باشیم، من پرده بر نمیدارم از این بحثا، بلکه پرده بردارم خیلی آشفتگی ها بیشتر میشه. ولی فعلا ما بگیم زمان خود مایی. ترجمه این متنی که خوندیم از صفحه 45 Being and Time. در مقابل همه این ترادیشن یا سنت فلسفی، تلقی ما از مسئله معنای وجود میبایست اون فهم ما از وجود یا حقیقت حق، اینو هم میتونه جای این معنای وجود بذارید، حقیقت حق، تلقی و دریافت ما از مسئله حقیقت حق میبایست ما را توانمند گرداند، به ما این توانایی رو ببخشه، توانمند گرداند بر نشان دادن این مسئله که تمامی انتولوژی، هستی شناسی، حق شناسی، خدا شناسی در پدیده زمان جا گرفته، یعنی ریشه دوانده یا اصلا جاش جا خوش کرده در زمان، حق در زمان جا گرفته یا به بند افتاده یا دام زده شده. اگر درست دیده شود، یعنی زمان درست دیده شود، درست توضیح داده شود و ما باید نشان دهیم که چگونه این چنینه، اگر زمان خوب فهمیده شه میبینیم که حق در زمان گرفتار آمده، البته به معنی خاصی گرفتار شده یا رام شده یا دام شده یا شکار شده. اما زمان چیه؟ اگر زمان رو درست بفهمیم، اگر زمان رو درست نفهمیم باز همون حرفا، خدا که زمان نداره، که خدا که بیرون از زمانه، اینا که میگن خدا زمان نداره درست میگن، اون اشارهشون به جنبه تنزیهی خداست و اشارهشون به جنبه وحشی بودن حقیقت حقه که زمان نداره، ولی اون مقداری از حق که فهمیده میشه زمان داره و زمانش ما هستیم. پس توضیح بدیم که چگونه این امر، و باید نشان دهیم که چگونه چنین است، چگونه است که فهم وجود در زمان جا گرفته. خب این سخنان فعلا در تا اینجا ما دو تا پاراگراف یا دو تا مطلب را از هایدگر آوردیم برای توضیح این که حقیقت حق وحشی است و اون جایی که وحشی نیست در زمان گرفتار شده و اون گرفتاری زمان یعنی در ما گرفتار شده، در دام ما افتاده. حالا این که این دام آیا این ثبوت همیشگی است یا موقتی است بحث ماست. حق موسا، حق شجره، حق انا، حق هو، حق لاهو. وقتی حضرت موسی به طور سینا رفت از درخت شنید که درخت گفت انی انا الله، ندا داد موسی علیه السلام را که من خودم، به درستی که من خودم اللهم. این صدا از درخت شنید. حق هو هم انا است، منه، هم هو اوست، هم لاهو، هم نه او. حق من، حق او، حق ما. این از یه شعری که منسوب ظاهرم منسوب مولاناست من گرفتم. من نه منم، نه من منم. خب اینو چجوری معنا کنی؟ اینجوری به ذهن بنده آمده، من نه منم، من نه او هستم. این انسان وقتی که راجع به خودش صحبت نیست، سخن شیخ اشراقه که من یا انا به حمل اولیه ذاتی، حالا خودتون رو کانفیوز نکنید یا گیج نکنید با اینکه اینا رو بخواید الان بفهمید، این اصطلاحات تکنیکی دونستید ندونستید مهم نیست، مطلب رو توجه کنید، مطلب شیرین است و راحت فهمیده میشه. حمله اولی ذات، حمله شایستنه های البته مال ملا صدراست، ولی او ایشون اینجور میگه، میگه که من در حقیقت اوز انا هوز هوز، یعنی هر وقت کسی گفت من داره راجع به خودش صحبت میکنه، در واقع یک جدایی افکنده بین خودش و خودش، که این را ما تو بحثای شرح نهج البلاغه در شرح وصیت نامه حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام از جورج هربرت مید شرح کردیم، اونجا که من فاعلی آی، من مفعولی می، فرق این دوتا رو بیان کردیم که من مفعولی در واقع اوه، وقتی که کسی یا توه، کسی میگوید که من خسته هستم یا من خوشحال هستم، اونی که میگه راجع به خوشحال بودن دیگری قضاوت میکنه منه، اونی که راجعش قضاوت میشه اوه. پس من نمنم نمن منم که از مولانا نقل شده، حالا منصوبه به ایشون احتمالا، من نمن من نه او، این من فاعلیست، نه من نه او من، و من مفعولی هم من فاعلی نیست. این جای منا شما او بذارید، من نه او نه او من، که این دوتا رو جدا میکنیم، بعد دوباره با هم تلفیق میکنیم که این احدیتشون فهمیده شه. در این حال که احد هستن، بایستی دوگانگی هم براشون قائل شد، بعد فراتر از دوگانه بودن هم دوگانگیشون هم میشه بهشون نگاه کرد. من او او من، حالا این احدیتشونه، این اونجا دوزاییشون، اینجا احدیتشون، کو او کو من، در این میان او کو من کو، هر دوش حق. من وحشی، او وحشی، ما وحشی، جوهرمون البته. من اهلی، او اهلی، ما اهلی، البته در حالت خاصیمون، نه جوهرمون، جوهرمون وحشیست. من اهلی، او اهلی، ما اهلی، اهلی وحشی، وحشی اهلی. این وقتی که به دو جنبه به عنوان احدیت بخواییم نگاه کنیم و دوتا رو با هم ببینیم. حق و جلوگری ها، اینجا می دو سه تا مطلب از هایدگر آوردم، این هم بسیار گرانقدره در مورد پدیدارشناسی فنومنولوژی. چرا اینجوری آوردیم؟ چون یه بحث داریم راجع به جوهره، که میگیم جوهره یا حقیقت وحشی است، اما غیر حقیقت، غیر جوهره چی؟ این رو که بهش میذاریم فنومنان، یا تعبیر دیگه میشه براش پیدا کرد، حالا یا جلوه، این اهلیه. حقیقت حق وحشیه، جلوه او اهلیه. اینا رو برای اینکه این رو توضیح بدم، یه توضیحاتی از هایدگر در مورد فنومنولوژی یا پدیدارشناسی آوردم. Thus, we must keep in mind that the expression phenomenon signifies that which shows itself in itself, the manifest. بنابراین بطالبی که قبلش گفته راجع به فنامنا، باید به خاطر بسپاریم که تعبیر پدیده، پدیده ترجمه است که تو فارسی برای فنامنان انتخاب شده، بنابراین باید به خاطر بسپاریم، فنامنا اصلش یونانیه، توضیح میده یعنی چی، باید به خاطر بسپاریم که تعبیر پدیده دلالت دارد بران که، بران چیزی که، that which، بران چیزی که نشان میدهد خود را در خود، shows itself in itself، چیز غیر خودش نیست که شما بگید پس یه چیزیگه احتیاج داره تا خودش رو تو اون نشون بده، اونی هم که خودش رو توش نشون میده آینه خودش شده، خودشه که نشان میدهد خود را در خود، the manifest، جلوه، یعنی این بهش میگیم جلوه کرده، این نشان دادن یا فنامونا رو میگیم جلوه. بعد بفرمایید. سوال.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. عرض خدمت شما در مورد ساب، یعنی این حالتی که پدیده حالت ثبات به خودش میگیره، این آیه تو مرحله اینترنالایز شدن و فهمی که از طریق مایند اتفاق میفته و این حالت ریجیدیتی که مایند داره و میخواد حد بزنه چیزا رو که فهمش بکنه، آیا این باعث نمیشه که ما یه حالت از پدیده های حالت ثابتی فهم کنیم؟ یعنی شاید مثلا حق هم باطنش هم ظاهرش یه جوری دست نیافتنیه، ولی تو این پروسه اینترنالیزیشن و فهمه که ما وقتی میخوایم چیزا رو یه جوری نگرش داریم، تو اون قسمت نگه داشتنه که اینا رو به این حالت ثابت فهم میکنیم.
بله، این اونجا که عرض شد که در زمان، دام زمان، زمان ما، بعد تو بحثای زمان هایدگری گفتیم زمان افق فهم وجوده، افق فهم تمامی وجود رو میگیم زمان. پس هر کس که ای برادر تو همه اندیشه ای ما، بقیه خود استخوان ریشه ای، اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول هست، پس زمان یا وقت خود فهم انسانه، خود انسانه، مود انسانه، حالت انسانه، و تو اون حالت و تو اون مود حق به دام میفته و یک ثباتی به خودش میگیره و اون حالت خیالی یا فهمی یا مفهومی یا معنوی حق همون پدیده است. بنابراین پدیده نمیشه گفت دست نیافتنی است، اصلا پدیده تا فهم نشه پدیده نمیشه، بنابراین بس اول فهمیده اون جوهرش که حقه، اون دست نیافتنیه. پس این قسمش بله که ما با فهم و خیال خودمون و مایند خودمون و ذهن خودمون این رو کپچرش میکنیم و فریزش میکنیم و میشه برای ما یه پدیده.
بله. یه مطلب دیگه که دکتر قبلا توی یلگی بندگی فرموده بودین و شاید جا داشت توی اسلاید قبلی بیاد و خیلی جالب بود، بحث ثبات و اینکه توی بحث ثبات اونجا یه چیزی مطرح کردن که برای من خیلی بدی بود و این بود که چیزا متساوی الاحتمالن و این متساوی الاحتمال بودنشون و اینکه میتونن در هر لحظه هر چیزی پدید بیاد،
بله،
ثبات رو توی اون کانتکست معنی کرده و اون حق آرام حق ناآرام شاید به اون هم برمیگشت که در عین اینکه همه چی حالت آرامش و متساوی و احتمالی داره، ولی هر لحظه ممکنه یه دفعه یه چیزی از توی این احتمالات مختلف بزنه بیرون که کاملا unpredictable.
بله،
فکر کردم که احتمالا شما تو ادامه صحبت ها میاریدش.
نه حالا همین، حالا نمیشه همه چیز رو آورده، منم خاطر حضور ذهنم ندارم، ولی پیشینه و بک‌گراند اینا همینه که فرموده.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خب اگه سوال دیگه نیست بریم. Now ادامه این صحبت های دیگه. Now an entity. Entity اینجا شی یا جلوه. Can show itself from itself in many ways. خب دقت کنید. یک شی خودش رو از خودش میتونه نشون بده به انهای گوناگونی. Depending in each case on the kind of access we have to it. Indeed, it is even possible for an entity to show itself as something which in itself it is not. When it shows itself in this way, it looks like something or other. This kind of showing itself is what we call seeming. ترجمه ملاحظه فرمایید. یک شی میتواند به گونه های بسیاری خود را نشان دهد. همون احتمالات که الان گفتن آمدید. یک شی میتواند به گونه های بسیاری خود را نشان دهد. بسته به اینکه در هر مورد چگونه دسترسی بدان داریم، ما چه نوع چجوری خودش اویلیبل کرده، اکسسبل کرده برای ما، بستگی به اون گونه ای که برای ما اکسسبل شده در دسترس ماست خودشو متفاوت میتونه نشون بده. آره، حتی برای یک شی ممکن است که خودش را چیزی نشان دهد که در خودش نیست. اینجا البته چند تا مثال بعدا میدن که اون مثال ها من نیاوردم، ولی در اصل یک چیزی میتونه خودش رو چیزی نشان بده که اون چیز نیست. به این میگه وانمود کردن. هنگامی که خودش رو اینگونه نشان میدهد شبیه می نباید به چیزی یا دیگری. مثلا اگه شما بگید که مثلا یک نفر رنگ صورتش سرخ شده، شما میگید که این تب نداره، شبیه اینه، مثل اینه که تب داره، این به خاطر مثلا خجالت کشیده، شرم کرده، صورتش سرخ شده. پس در این مثال مثلا تب و صورت سرخ شدن و رنگ پوست سرخ شدن، شما حتی میتونید بگید که نه، این سرخی، سرخی تب نیست، شبیه اونه. این گونه از خودنمایی آن چیزی است که ما به نظر رسیدن مینامیم. میگیم به نظر میرسه تب داره ولی تب نداره. حالا این مثال البته به نظر میرسه مثلا ایمان داره ولی ایمان نداره. حالا همه هر چه میشه خیلی مثال های زد، فعلا بحث مثال نیست. If we are to have any further understanding of the concept of phenomena, everything depends on our seeing how what is designated in the first signification of phenomenon as that which shows itself and what is designated in second phenomena as semblance are structurally interconnected. یه خود به انگلیسیش نگاه کنید، من فارسی شعلم خواهم آور براتون. اگر ما بران باشیم که فهمی بیشتر از مفهوم پدیده داشته باشیم که پدیده یعنی چی، همه چیز بستگی دارد به اینکه ببینیم پدیده رو. الان ما برای چی میگیم؟ برای اینکه پدیده ضد وحشیه، پدیده اهلی رامه. اگر ما بران باشیم که فهمی بیشتر از مفهوم پدیده داشته باشیم، بخوایم بیشتر بدونیم مفهوم پدیده یعنی چی، همه چیز بستگی دارد به اینکه ببینیم چگونه آنچه در دلالت نخست پدیده مشخص شده است. کدوم دلالت؟ پدیده به عنوان آنچه خود را نشان می‌دهد. مثلا توی مثالی که زدیم، مثلا تب خودش رو نشون میده در سرخی یا گرمی بدن یا سرخی پوست. پس باید ببینیم چگونه آنچه در دلالت نخست پدیده مشخص شده است، بهش گفتیم این پدیده است، و آنچه در دلالت ثانوی پدیده به عنوان وانمود مشخص شده است از حیث ساختاری مرتبط می باشند. میخواد بگه چی؟ میگه باید ببینیم اگه ما خواهیم پدیده رو بشناسیم، یا مثلا اهلی و رام رو بشناسیم، فهم رو بشناسیم، باید ببینیم که چگونه سرخی تب به عنوان تب با سرخی که اثر تب نیست و خودش رو به عنوان تب نشون میده، چگونه این دوتا سرخی از حیث ساختاری با هم مرتبطن. ببینیم که چطور اون چیزی که خود پدیده هست، جلوه خود پدیده هست، با اون چیزی که شبیه پدیده هست با هم مرتبط میشن. چجوری این دوتا با هم ارتباط دارن؟ Only when the meaning of something is such that it makes a pretension of showing itself, that is, of being a phenomenon, can it show itself as something which it is not. Only then can it merely look like so and so. When phenomenon signifies semblance, the primordial signification, the phenomena as the manifest, is already included as that upon which the second signification is founded. خب بحث ما چه دو تا دلالت داره. فنامونا گفت شی میتونه خودشو به گونه های مختلف نشان بده، حتی به گونه یه چیزی که نیست هم خودشو نشان بده. بعد گفت پس یه جاست که خودشو داره نشان میده، یه جایی که یا دلالت است که خودشو داره نشان میده، فنامونا به یک معنا خودشو نشان میده، به یک معنا غیر خودشو نشون میده. ما میخواییم این دوتا رو با هم رابطهشون رو بفهمیم. در اینجا داره توضیح میده که حتی وقتی که ما میگیم که این شبیه تبه، این سرخی شبیه تبه، این بر اساس فهم این بر اساس فهم سرخی است که تبه، یعنی اول اونو فرض گرفتید بعد میگید شبیه شبیه. شما اگر تب رو نشناسید، سرخی ناشی از تب رو نشناسید، دیگه بی‌معناست که بگید شبیه اون. مثلا شما میگید منافق شبیه مؤمنه. خب اگر شما مؤمن رو نشناسید دیگه منافق شناخته نمیشه. منافق کسی است که خودش رو به یه صورتی نشان میده که نیست، بنابراین اون صورت اصلی رو فرض کردید، میگید این به اون صورت خودش رو فقط داره نشان میده نیست. و پس نفاق ریشه، فهم نفاق ریشه در فهم ایمان داره. اینو میخواد اینجا اینجوری بگه. وقتی ما میخواییم بدونیم اینا چجوری با هم مرتبطن، اینجوری گفت: We shall allude the term phenomena to this positive and primordial signification of phenomena and distinguish phenomenon from symbolism, which is the privative modification of phenomenon as thus defined. But what both these terms express has approximately nothing at all to do with what is called appearance, or still less, a mere appearance. این حالا ترجمه این دوتا قسمت رو میخوام توضیح اگه لازم بود دارم کنم. فقط وقتی معنای چیزی چنان است که وانمود میکند که خودش را نشان میدهد، یعنی که یک پدیده است، میتواند خودش را چیزی بنمایاند که نیست. یعنی فقط هنگامی که خودش را نشون میده میتونه نشون بده چیزی که خودش را چیزی نشان بده که نیست. فقط آن وقت میتواند صرفاً چنین و چنان به نظر آید. یعنی میگیم که فقط اینجوری به نظر میرسه و الا این نیست. مثلا میگه این به نظر میرسه مؤمنه، این به نظر میرسه تب داره، وگرنه تب نداره مؤمنه نیست. هنگامی که پدیده دلالت میکند بر وانمود بودن، دلالت اصیل پدیده به عنوان جلوه شامل بوده باشد در آن. یعنی اون معنای اصلیش هست. وقتی هم که عرض کردم مثلا شما میگید که این تب نیست، شبیه تبه، ما دلالت سرخی بر تب رو قبلا فهمیدیم و این دلالت به عنوان یه پدیده پذیرفته شده بین ماست، وگرنه نمیتونستیم بگیم این سرخی شبیه تبه، تب نیست. باید بخونم: هنگامی که پدیده دلالت میکند بر وانمود بودن، دلالت اصیل پدیده به عنوان جلوه شامل بوده باشد در آن، به عنوان آنچه دلالت ثانوی بر آن استوار است. دلالت ثانوی چی بود؟ گرمی یا سرخی که مثلا ناشی از حیا بود و شرم و خجالت بود، این بر دلالت اولیه که دلالت بر تب بود استواره. ما واژه پدیده را اختصاص خواهیم داد به این دلالت مثبت و اصیل پدیده که چی؟ که در واقع خودشو داره نشان میده، وانمود نمیکنه که خودشو داره نشون میده، خودشو داره نشون میده، به این میگیم پدیده. هر وقت خودشو داره نشون میده بهش میگیم پدیده. و فرق می نهیم پدیده را از وانمود، که وانمود چیه؟ مادیفیکشنه. مادیفیکشن رو ترجمه کردیم دگرشه، دگرش سلبی پدیده هست. همون پدیده هست وانمود که جنبه نفی سلبی گرفته، یه حرمان و محرومیتی فقدانی توشه و اون جنبه رو ازش، یه جنبه رو ازش گرفتیم، حالا شده وانمود نه پدیده، آنچنان که تعریف شد، یعنی آنچنان که پدیده تعریف شد. اما آنچه این دو واژه بیان میکنن تقریبا هیچ ربطی ندارد اصلا با آنچه ظاهر خوانده میشود، تا چه رسد به صرف ظاهر. چون جا ما گفتیم ظاهر تعبیر قرآنی است، بس خوب دقت کنیم. ظاهر با به معنای قرآنی کلمه همین پدیده است به نظر بنده. اما اینجا که میگه که پدیده مقصود ظاهر نیست، اون چیزی که سرفسه، سدهه. یعنی شما فکر نکنید وقتی میگیم این پدیده است، میگیم این زرورق روشه، روکششه، ظاهرشه، همه شیه. اون ظاهر خودشه، خود خودشه. مثلا شما میگید، یه وقت میگید این ظاهرشه، یعنی این پدیده اصیل نیست. پدیده به معنای اصلی در برابر ظاهر به این معنای کذایی وانمود نیست. یه این دو واژه هیچ ربطی ندارن اصلا با اون چی که ما بهش میگیم ظاهر. تو فرهنگ عامیانه میگیم surface value یا face value یا سطحشه. تا چه برسد میگیم که صرف ظاهره، فقط ظاهره، ظاهر یا فقط ظاهر نیست. این از وحش باقری. بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پرگشت ز قوقای تماشایی او. اینا رو بر این آوردم که این شهر و قوقای تماشایی این همه پدیده است دیگه. شما گونه های مختلف، اینجوره اونجوره، به این شکل اینجوره، لبش اینه، قدش اینه، قیافش اینه، چشمش اینه، یه قوقایی به وجود میاد برای تماشای او به هر چشم، چون جلوه های مختلفی از خودش بروز میده. این از فروغی بسطامی است، با صد هزار جلوه برون آمده که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یک شی با جلوه های مختلفی میتونه بیرون بیاد و با هر شی که خودش رو اکسسبل میکنه، به هر گونه که خودش اکسسبل میکنه، به هر چشمی که در میاد او رو متفاوت میبینه و پدیده متفاوتی میبینه. خب اهلی کردن کارو، این ادامه اون جمله اوله، وحشی شکار او شد. شکار کی؟ اهلی کردن کارو، وحشی شکار او شد. شکار کی؟ او؟ این او کیه؟ این از یک ترجیحات، ترجیح بند فخرالدین عراقی. شد سبو ظرف آب در تحقیق، عجب این است کاب عین سبوست. ما میگیم که ظرف آب، سبو شده آب رو به بند کشیده. آب که یله بوده تو موج در موج بوده و رها بوده در اقیانوس ها، بالاخره در سبو کوزه به بند کشیده شد، گرفتار شد. عجب این است کاب این سبوست. عجب یعنی که خود سبو هم آبه، چیز دیگری نیست. این که گفت که هایدگر خودش را در خودش نشان میدهد، چیزی شبیه اون. البته خب کی شکار میکنه وحشی رو؟ کی وحشی رو اهلی میکنه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر بنیه محمد. شب قدر چیه؟ اینو عرفای بزرگ مرحوم شاه آبادی استاد امام خمینی فرمودن که شب قدر بنیه محمدی است. بنیه یعنی همون جوهره وجودی، کانستیتیوشن وجودی، اون اساس یک شخص. شب قدر که قرآن در اون نازل شد و فرقان شد و به بند کشیده شد و اون آب وحی و سیلاب اقیانوس وحی در سبو شد، اون بنیه محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. مولانا هم در بخش 75 بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ایک جان زود زنجیری بیار. این او را از کردم موقع که من نوشتم نمیدونستم این او کیه، اصلا فکر این که او کیه نبودم، همین که گفتم اهلی کردن کار او، بازاوردن وحشی کار ما، بازی با کلمات داشتم میکردم، معنا برام خیلی مهم نبود. بعد که قرار شد فکر کنم، هر بار یه چیزی به ذهنم رسید، هر چیزی. الان این که به ذهنم آمده، چون که همه چیز لولا لما خلقت الافلاک، حالا چه این حدیث قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، با احادیث دیگر که او صادر نخستین حقیقت اول نور اول صلوات الله علیه و با بحث‌های دیگری که در عرفان و شهود و مکاشفه هست میشه تأیید کرد، این او اوست، محمده، او ذات حق رو که تجلی میکنه، اولین حجابه، اولین تعینه، میگیره اون موج خروشان رو که اگر بر کوها نازل میشد کوها متلاشی میشدن، رام کردن کار اوست. و هر کسی گفتیم نامی داره، نام محمد بر پیشانی او خورده و او رامش کرده. محمد چنین وجود وسیع و بزرگ و عظیمی است که هر کسی رو رام کرده، هر وحشی رو رام کرده. حالا این مثال مولانا است که میگه که من دیوانه شدم، وحشی شدم دیگه، بار دیگر آمدم دیوانه با رو رو ای جان تو زنجیری بیار، یه جوری منو به بند بکش، دیوانه در زنجیر باعث بشه. غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر آری بردارم. اما از پیش بگم ما فقط یه نفره که میتونه منو به زنجیر بکشه، به بند بکشه، رام کنه، اونم دلبر محمدی است. غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر آری بردارم. بعضی مستقیم رام محمدن، بعضی غیر مستقیم رام محمدن، از طریق عیسی علیه السلام رامن، از طریق موسی علیه السلام رامن، از طریق انیشتن رامن، از طریق فرض کنید که هایدگر رامن، از طریق حافظ رامن، از طریق مولانا رامن، همه محمدن. حافظ: چه خوش سجد دلم کردی، بنازم چشم مسد را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. این هیچ وحشی رام نشد مگر به توسط چشمان مست بود او. و تو چه میدانی قدر او را، قدر قدر را، و ما ادراک ما لیلة القدر. و شما چه میدانی قدر محمد را؟ قدر ارج، اندازه، هندسه، حد، بود، جو، سبو، دام، قفس، تن، بدن. قدر دو معنا داره یا سه معنا داره، حالا ما دو معناش اینجا الان به شور کاریم، معناش رو بعدن خواهیم گفت. سه معناش: قدرت، ارج و ارزش، و اندازه و مقدار. هرچه که اندازه میخوره قدر پیدا میکنه. این یک چیزیست عظیم، یه سریس از این. و ما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر. خیلی عظیمه، وحچه عظیم است قدر این قدر، ارزش این اندازه، ارزش این حد، ارزش این سبو، ارزش این تن، ارزش این بدن. چه خطیر است این اهلی شدن. ببینید، ای مثال براتون بزنم. عرض کردم من وقتی که این نوشته رو نوشتم هیچ معنایی، هیچ مفهومی رو پیشا پیش تهیه نکرده بودم در ذهنم که بگم. ولی من گفتم به خاطر اینکه اهلی شده بودم از طریق قلم و بیان و فهمیدن و فهم و درک، اگر اونها نمی بود و اونها رو یاد نگرفته بودم این انفجار رخ نمی داد. این انفجار پس از اهلی شدنه. پس قدر این لیلة القدر رو باید دونست. این بدن پایین ترین یا بگیم سخت ترین زندان بشره که وقتی که حضرت یونس علیه السلام درش گرفتار شد، اون نهنگی که میگن خود بدنش بود، میگن بدنش بود که خصوصیت نهنگی داشت که گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی وقتی عاجز شد، دید از بند بدن نمیتونه رهاشه، خدا از بند بدن رهایش کرد. ولی باید به بند بدن کشیده میشد. برای همین پیغمبر اکرم فرمود که معراج یونس در بطن حوت بود، در شکم نهنگ بود. اونم یه نوع معراجه. چه خطیر است این اهلی شدن، در همه دام ها افتادن و دام دریدن آموختن. این رو آقای خمینی فرمودن که تا در تمامی حجاب ها کسی قرار نگیره دریدن همه حجاب ها براش میسر نمیشه، خرق همه حجاب ها براش میسر نمیشه. و در این بشریت خاکی همه دام ها و همه حجاب ها و همه بند ها هست و باز آوردن وحشی البته کار ماست که باید این کار رو بکنیم. حالا قبل از اینکه به اونجا بپردازم یه نکته رو خدمتتون بگم. دو تا نظر در مورد رابطه وحوش و انسان. گروهی میگن که انسان از روی وحوش، حیوانات درنده و چرنده و اینها، بهائم و چهارپایان کپی شد و نقش برداری شد و این غلطه. گروه دیگر میگن خدا چون عین ثابت نقشه اصلی انسان رو متجلی دید در خودش، عین ثابتش دید و قبل از اینکه خود انسان رو بیافرینه از روی اون عین ثابت انسان، حالا بعدش هم شاید این کار شده، حداقل قبلش همه حیوانات و وحوشی که میبینید، وحشیهایی که میبینید شما در عالم هستند و خواهند آمد و آمدند و هستند، همه از روی توحش انسان ساخته شده و تو انسان یه خصیصه میتونسته بروز کنه، یه احتمال وجودی میتونسته، یه پدیده میتونسته به ظهور برسه که اگر بیرون از انسان بیاد میشه گرگ، میشه اولاد، میشه اسب، میشه کرگدن، میشه فیل، میشه ببر، میشه مورچه، میشه خوک. همه اینها کپی برداری از انسانه و در انسان هستن و در انسان به بند کشیده شدن و رام شدن، همان گونه که همه وحشی ها با محمد صلی الله علیه و آله و سلم رام هستن. چه خطیر است این اهلی شدن. اگر کسی اهلی نشه اون انفجاره درش رخ نمیده. در همه دام ها افتادن و دام دریدن آموختن. حقیقت وحشی در دام آزاد. مهم نیست در چقدر دامیم ما، حقیقتمون هنوز وحشی است. حضرت یونس علیه السلام در تنگ ترین جا گفت سبحانک، یعنی منزهی، یعنی من خودم منزهم از اینکه در این شکم بمانم، منزهی، پاکی، آزادی. انی کنتو من الظالمین، این پدیده، این شکل خاص در دامه. حقیقت وحشی در دام آزاد. وحشی هرگز در دام گیر نیفتاد، هیچ وقت به دام کشیده نمیشه. باید او را باز آوریم به میدان برای جولان و رقص دیگر. زود بس آزاد شد، یا از دام برجهیدن باید، یا وحشی را دام دریدن شاید، یا باید از دام خودمون آهسته آرام به جا بریم بیرون، یا اگر نرفتیم انفجار رخ میده، انقلاب رخ میده، تلاطم رخ میده، شورش رخ میده، وحشیگری رخ میده، یا وحشی را دام دریدن شاید. حافظ گفت انقا شکار کس نشود، دام باز چی؟ انقا همون حق، حق یا حقیقت حقه، اون وحشیه، مرغ وحشیه. کانجا همیشه باد به دست است دام را، این دام اون قالب همیشه باد اینو این سونسو پرت میکنه، اون بادی که گفتیم که چیه؟ نفسه. باد ناآرام، ما آرام، طوفان در راه، گو بیا و خانه ز بنیاد ببر. سیل بگو بیاد، طوفان بگو بیاد ببر. اگر ما آماده برباد داده شدن نباشیم، به سختی برباد داده خواهیم شد. نه ساحل نه کشتی، نه ساحل میخواهیم نه کشتی میخواهیم. با محمد سبک با در هر حال. وحشی رام نه در دام، وحشی رامه با محمد، اما در دام گرفتار نیست، رامه سبک باره با او میره. خب این جمله دوممونه، بعد جمله اولم تمام شد که خوندیم به حق حق حقیقت حق وحشی است، اهلی کردن کار او، باز آوردن وحشی کار ما. جمله دوم، وحشی با تعلیم اهلی شد. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیمش میدن وحشی، تعلیم و تربیت شد، قابلیت از خودش نشون داد، فرهنگ پذیری، اکارچوریشن، جامعه پذیری، سوشالیزیشن از خود نشان داد، نشان داد که جامعه پذیره، فرهنگ پذیره، قابله، شکل گرفت به صورتی خواست، با احتمالی از میان احتمالات نامتناهی، endless possibility داشت. ولی از میان این endless possibility، احتمالات نامتناهی، به یک صورت خاصی شکل گرفت. او تعلیم داد انسان وحشی را. او کی بود؟ محمد بود. در این فهمی که الان من دارم، عرض کردم موقع نوشتن اصلا فکرم خیلی نبود که این او کیه. او تعلیم داد انسان وحشی را، رام او شد، رام او شد، ما رام او هستیم. بر پیشانی وحشی نام نامی محمد، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی رود. این داغ زده شده، همه چه بدانن چه ندانم نام او بر اونهاست، رام او هستن. و اگر بدانن زهی سعادت، اگر ندانن زهی خجالت، بازن ولیکن سعادت که بالاخره نام او روشون هست، خجالت که نمی دانن. سعدی، ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. ما رام او شدیم که آزاده، با آزادی او آزادیم. من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر، این هم از سعدی است. من از این بند نام تو و همراهی و رام تو بودن نخواهم به در آمد همه عمر، بند پایی که به دست تو بود تاج سر است. این عین آزادگی است، عین سروری است، این بندگی عین سلطانی و پادشاهی و سروری است. خب اینم جمله بعدی، با قلم، با بیان تعلیم داده شد. علم بالقلم، علمه البیان. اینم از سوره مبارکه علق و سوره مبارکه الرحمنه. وحشی با قلم رام شد. قلم چیه؟ اول رام شدن میگه با سواد شد. سواد یعنی سیاهی، در عربی یعنی سیاهی. ما لیترت بودن رو، ادوکیتد بودن رو، عالم شدن رو میگیم با سواد. چرا؟ برای اینکه قدیما مرکب مشکی بوده، با مرکب روی کاغذ می نوشتن، می گفتن این کاغذ سفید نیست، کاغذ سیاست. با سوادی یعنی کاغذ سیاهی. اما سیاهی سیدیست، سروریست. با سواد شد، سیاه، سید، سرور. نشانه سیادت در قوم رسول الله صلوات الله علیه عمامه سیاه بوده و گفتن حجرالاسود وقتی که از بهش یا از فراسوی این جهان به این جهان آمد به سفیدی شیر یا بحر بود و گناهان بشری که به او دست کشید رفته رفته او را سیاه کرد و نماد و سمبل دست خدا شد و با دست دادن او، بوسیدن او، گویی بیعت با خدا شد. دست این هم یه سریست که شیخ ابن عربی بهش اشاره کرده، سر سیاهی حجرالاسود که همون سیادت و سروری بوده باشه. پس با اهلی شدن با سواد شد و سیاه و سید و سرور، تعلیم دید. قلم چیه؟ قلم نشانه قدرت، تأثیر، فاعلیت، کتابت، تأثیر پذیری. این در برابرش انسان تأثیر پذیرفتن، موجودات تأثیر یافتن، قابلیت نشان دادن، پذیرش، به بند کشیده شدن، قفس، صورت را، یعنی قفس شدن صورت را، پذیرفتن صورت را، قابلیت نشان دادن برای صورت، بند صورت شدن. علمه البیان. پس تا اینجا قلم رو توضیح دادی. علمه البیان، به او آموخت بیان را، با بیان آموزشش داد. بیان یعنی بروز کردن، بارز شدن، آشکار شدن. بیان ابراز کرد آن را، یعنی صورتی رو که پذیرفت. مثلا یه بچه رفته خوندن نوشتن یاد گرفته، شعر یاد گرفته، ادبیات یاد گرفته، ریاضیات یاد گرفته، هر چی یاد گرفته، بعد اون رو ابراز میکنه، اون صورتی رو که پذیرفته، اون نقشی رو که پذیرفته، اینترنالایز کرده، اکسترنالایز میکنه، منیفست میکنه. بیان ابراز کرد آن را، یعنی اون صورت را، اون نقش را. شیفته شد صورت را، شیفته صورتهای خودمون شدیم، نهادهایی که تأسیس کردیم، احکامی که درست کردیم، قوانینی که نوشتیم، راه و رسمهایی که بنیاد گذاشتیم، سنتهایی رو که تأسیس کردیم و برقرار کردیم، شیفته اینها شدیم و ابرازشون کردیم. صورت دید خود را، خودش را صورت دید، انقدر پایین آمد در حد صورت. فراموش کرد خود را، یعنی حقیقت خود را، وحشی را. دوست داشت علم را، نه معلم را، شعر را، نه شاعر را، نقش را، نه نقاش را. برید رحم را، اهلی قطع رحم کرده. کسی که اهلی شد و در بند اون اهلیت ماند، قطع رحم کرده، خودشو از اون دستی که پرورانده جدا کرده، از اون قلمی که نقشش زده جدا کرده. برید رحم را، قطع رحم کرد، صله رحم نکرد. مادر و پدر را، کوتاه شد عمرش. هر کس قطع رحم کنه عمرش کوتاه میشه، نفسهایش به آخر رسید، نفسهاش تمام شد. اهمیت نفس رو چندی بار عرض کردیم در اینجا. نفسهایش به آخر رسید. چرا؟ قطع رحم کرده. وحشی کودک، اینم جمله بعدی است. و وحشی کودک، آموزش، پرورش، رام دانشمند. رام شده بود، دانشمند شده بود، ولی قطع رحم کرد، دیگه کودک نبود، به آخرین نفس رسید. در آخرین نفس باز کودک شد. میگن انسان ها در آخرین لحظه مردنشون یه حالت کودک، در حالت های اضطرار هم اینطور میشه. حالا بعدن که ماما رو توضیح دادم اینو بیشتر خواهم گفت. هنگام درماندگی محضم انسان کودکیشو به یاد میاره، طفولیتشو به یاد میاره. در آخرین نفس کودک شد، طفل همیشه، طفل مادر همیشه، طفل بوده ولی نمیدونسته، همیشه وابسته بوده ولی قطع رحم کرده بوده، اما در آخرین نفس یاد مادر افتاد. باز باید امی بود، لوح ساده، تابولا اریزا، این اصطلاح لاتینه، لوح ساده، نه دانشمند. حافظ داره چی؟ نقش غلط نبین که همان لوح ساده ای. لوح بچه ها که میرفتن مدرسه چقدر شیرینه، یادش باشید قدیما مثل این مدرسه ها نبوده که تخت سیاه و بلک بورد و حالا یا گرین بورد و اینا تو خود کلاس باشه. یه میرفتن پیش خونه یک ملایی، یه مثلا مامانجی، باباجی، یک کسی که یه خوندن نوشتن بلد بوده، هر کسی یک تخته خاص، لوح خاص خودش رو زیر بغل، حالا کتاب میبریم، اون موقع تبلت هم میبریم، تازه مد شده، ولی اون موقع یه تخته سفید خالی رو میبردن زیر بغلشون، میگرفتن میبردن مدرسه. بعد معلم روی این لوحای چیزی مینوشت، میداد مخششون، مینوشتن، بعد دوباره اینو بردن خونه پاک میکردن میبردن، هر بار ساده برش میگردندن. باز باید امی بود، لوح ساده، نه دانشمند. نقش غلط نبین که همان لوح ساده ای. تبلتی بی هیچ اپلیکیشن، اصلا این همه اپلیکیشن ها رو از پاک کرد، دلیت کرد، اپلیکیشن ماده، اپلیکیشن نمیخواد، تبلت وجود خودش رو بدون این هیچ اپلیکیشنی به نزد مادر ببره، تنها به دنبال مادر. خب بکنم اینجاها موسی امی، این مثالیست که جلسه پیش عرض کردم که این تبعیت، این امی بودن عجیب چیزیست و شمس تبریزی ازش یاد کرده. در اینجا حکایت موسی و خضر را علیهم السلام به روایت شمس تبریزی میبینیم. این از مقالات شمس تبریزی، دفتر دوم، صفحات 160-161. موسی علیه السلام گفت از من کی باشد عالم تر در جهان؟ ما نمیدونیم حالا این اتفاق افتاده یا نه، در حال این صحبت های برداشت های شمس تبریزی است، برای همین گفتم به روایت شمس تبریزی. یوشع ابن نبی که همراه موسی بود گفت تقرک تقرک، غرور گرفت را، غرور انداخت، غرور انداخت، که کسی هست در عالم از تو عالم تر. بله کسی هست که از تو عالم تره. خشم نگره و بر او گرمی نکرد که چه سخن است، نگفت که تندی نکرد، این چه حرفی موسی میزنی، الا گفت ها ها چگونه گفتی؟ گفت ها چی گفتی موسی؟ زیرا که طالب بود، یوشع طالب بود، دنبال بود، یوشع هم نبی بود، الا حکم نمی کرد، حکم در آن وقت موسی علیه السلام می کرد، چون تابع موسی بود، طالب موسی بود، تابع موسی بود، درشتی نکرد، گفت ها ها چگونه گفتی؟ و این سخن از طرف خود همی می گویم، من نیز اگر مطلوبی بیابم همچنین کنم و نگاه دارم تا بتوانم. میگه منم که شمس تبریزی هستم از طرف خودم میگویم، اگر یه مطلوبی بیابم که من طالبش باشم همینجور رفتار میکنم، نگاه دارم تا بتوانم، حرمت نگاه میدارم تا بتوانم، که اگر دنبال رو هستم طالبم، حرمت مطلوب رو نگاه میدارم تا حجابی در نآید، تا یه حجابی ایجاد نشه. او امزا حقوبا، به این رفت به حقوب، به قولی 40 سال، به قولی 40 هزار سال، به قولی 80 سال، به قولی 80 هزار سال، اینا راه رفتن، حالا هر چقدر بوده، حالا راه به معنای حقیقی یا عرفی، احتمالا این سالهای حقیقی مراده نه سالهای عرفی. این قصه موسی را که گرم بود که گرمی او آسمان میسوخت سرد سرد بگوید. این قصه موسی و خضر را مردم بیمزه تعریفش میکنند، سرد میگویند، یک داستان گرمه. چون بیامد به مجمع البحرین بر قول اهل ظاهر نزدیک انطاکیه، حالا تعویل نکنیم، به قرب حلب، شهر حلب، یا بر کوهی نماز میکرد، بر قولی بر اسبی، خنگ بر روی دریا میران، یعنی اسبش رو روی دریا میبرد و نماز میخوند، از دور را بدید. این البته این مقصود خضره. اکنون خداوند بر او ثنا میگوید، عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من عندنا، بنده از بندگان ما که رحمتی از نزد خودمان به او داده ایم، کسی دیگران را نباشد، یعنی یه رحمتی به او دادیم که به دیگر کسان ندادیم، و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمان به او، نزد خودمان علمی آموخته ایم که از مدرسه حاصل نشود و در خانقاه نه و به معلم نه و از کتاب نه و از واسطه مخلوق نه. اکنون یوشع گفت من نازکی کار خضر میدانم. یوشع پیش خودش گفت من میدونم خضر خیلی ظریف کارش، خیلی دقیقه و به سادگی فهم نمیشه، تاب نیاوردم صحبت کردن. گفت تاب و تاب و قدرت صحبت کردن با او ندارم که از این نیز برایم، که من از این بس جداشم، تو چون من میرم جدا. به موسی گفت من میدونم کار این مرد که داره میاد ظریفه، من طاقت همدمی با او را ندارم، تو چنان خواهی جدا افتادن که دیگر او را هیچ نخواهی دیدن. او بازگرد. یوشع به موسی گفت علیه السلام، البته اینا داستان های شمسه، تو قرآن به این شکل خاص نیامده، حالا از کجا در آمده اونش مهم نیست، گفت تو چنان از خضر جدا بشی که هرگز او رو دیگه نبینی. من فعلا میرم، شاید یه بار دیدمش دوباره، ولی تو بعد از این هرگز نخواهی دیدش. اکنون ماندن ایشان، یعنی موسی و خضر، با هم سخنها میگویند، از او چیزها میپرسند و میگوید هل اتبعک، آیا تو را متابعت نمایم، از تو پیروی کنم، دنبال روی تو بشم، چه میفرمایی متابعت کنم؟ نیاز بین از آن کلیم الله به حق رسیده. ببین چه نیازی داشت، کسی که کلیم الله بود، خدا با او سخن گفته بود، میگفت اجازه متابعت به من میدی؟ به خیز گفت اجازه متابعت به من میدی؟ سأنبئک، به زودی به تو خبر دهم، بیدار کنم تو را، از بیدار کردن گرفته، نبه نگرفته، بیدار کنم تو را، بیدار کننده خلایق را میگوید. موسی همه را بیدار کرده، همه خلق را بیدار کرده، خضر تازه میگه من تو را بیدار کنم اخا. نبی یعنی بیدار کننده، پس بیدار بود به حق، بیدارش میکند به حقیقت. موسی بیدار بود با حق، اما نه با حقیقت. حقیقت حق گفتیم، حقیقت حق وحشیست، بیدارش میکند به حقیقت حق نه با حق. خودش بیدار بود، تا حق رو رفته بود، اما حقیقت حق رو ازش غافل بود. اکنون آن باقی بر من وام باشد، وقتی دیگر بگویم. میگه شمس به اون مستمعینش، مخاطبانش، میگه باقی این داستان رو که چه اتفاقی میخواد بیفته افتاد رو برعهده من، وام شما، وامی باشه برگردن من، وقتی دیگه با شما میگویم. چون دوم بار سوال کرد، به غضب جوابش داد، الم اقول لک انک، غضبناک شد، گفت به تو نگفتم که تو نمیتونی با من صبر کنی؟ آن غضب نفسانی نباشد، بندگان خدا را غضب نفسانی کی باشد؟ نعوذ بالله، آن غضب خدا باشد، از آن حذر باید کرد. دیگر همان عوض را باز نتوانست گفتن. اول گفت والا من اشتباه کردم، یادم رفت اینا. گفت ان سألتو که انشه، گفت اگه یه جوار یه چیزی سوال کردم و خاره تو جدا شد. از جهنش پرید، خز دستک زد و از شادی رقص کرد، خوشحال شد، گفت خودش به دام افتاد. که آخر زود بگو مرا باز رهان، خلاص کن تو همراه تو سنگینی میزه بر من، بگو زود رها کن مرا، یه بار دیگه سوال کن تا بهت بگم که برو. گفت اگر اجرت این بستدی، اون دیواری که درست کرد در اون شهری که بیگانه بودند و قضا نداده شد، میتوانید چنین رو چنان کنی؟ گفت هازا فراق، گفت این جداییست، دوریست میان من تو. سومین بار چون خود موسی گفته بود اگه بود دیگه هیچی جدا میشیم. موسی علیه السلام بیدار شد، دید دلبر شده، شم مرده، ساقی خفته. خب اینا چی بود؟ ببینید این بخشی که حالا بعدا خواهیم دید. موسی علیه السلام به حق رسیده بود، خلایق رو بیدار کرده بود با شریعت، با دین، اما در بند شریعت و دین خودش بود. خضر وحشی بود، کارهایی میکرد که به قالب‌های شرعی و عرفی و حتی اخلاقی نمیگنجید، در قالب‌های اخلاقی نمیشد اونها رو گنجون. موسی تاب نیاورد، اعتراض پشت اعتراض پشت اعتراض، حتی خودش بگه اعتراض کردم هیچ، جدا شد. پس ما بایستی اجازه بدیم انقدر عاشق نقش خودمون نشیم، نارسیسیست نشیم، که خوششیفته نشیم که نقش دیگران رو خراب کنیم. هر نقشی رو که محمد زد یا محمدیون زدن نپسندیم، دوست نداشته باشیم. قنک آن که بنده ای را یافت، خوشا به حال توبا به حال کسی که یه عبدی از عباد الله را یافت و قصه موسی و خضر را پیش دل نگه داشت. این قصه را نسب العین خود قرار داد، در دل خودش همیشه یادآور شد که اعتراض نشاید. دل بسته فرهنگ و سنت و دین و مذهب و خیش خود نباید بود، مطابع امام خود باید بود و امام خود ساخت، امام خود رو قبول بکنه، نه سیره و سنت و حدیث امام را، نه دین امام را، نه حکم امام را جدای از امام، مطابع امام باشه. و این از حدیث قدیر و این از حدیث ولایت، این از حدیث محمد و اینکه امت او را رها کردن و همه خلایق امت او هستند، ولی او آنها را رها نکرده. منتها چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اینم از این بحث. باز با درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله وسلم و محمدیین، و شما را به محمد و اولیای محمدی می سپاریم تا آنگاه که خودتون را به او بسپارید.